الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برگه 25 داری یا اینم نیومده؟ برگه 25 داری؟ 25-26. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، بحث ما راجع به مسئله، حالا که دیگه شد ابر مسئله، با این شاخه‌هایی که پیدا میکنه و کاربردهایی که داره، بحث حوزه، یعنی دقیق‌تر بگم گسترش شناسی حکم قضایی یا نفوذ حکم قضایی، اینجوری که تا کجا نافذه. دیدید دیگه بحث جستجو و تتبعمون تمام شد، رسیدیم به بررسی و تحقیق. حتی یه دو جلسه ای هم با همین عنوان پیش بردیم. قرار شد که ما بریم سراغ ادله دیگه، در تتبع میرن سراغ اقوال، اما در بررسی و تحقیق میرن سراغ ادله. در ادله ما عرض کردیم ببینیم اگه دلیل خاص داریم دیگه نریم سراغ ادله یا عام و اصول عملیه. به همین خاطر رفتیم سراغ روایت ابن حنظله. روایت ابن حنظله رو باش آشنایید، اگر تازه ملحق نشده باشید به درس، مفصل قبلا متنشو آوردیم، سندشو ما دفاع کردیم، علی‌رغم اینکه بعضی ها قبول نداشتن، ما عرض کردیم نه، از این روایت نمیشه گذشت. راجع به دلالتش هم خب یه جلسه خورده دو جلسه صحبت کردیم که این روایت تا چه حد، تا چه پایه شامل میشه. تعطیلی شده من عذرخواهی میکنم، فاصله شده دارم عرض میکنم. خلاصش هم این شد که امام که میفرمایند وقتی حکم به حکمنا باید از قاضی قبول کنید و اگر قبول نکنید گویا بر ما رد کردید و هر که بر ما رد کنه بر خدا رد کرده تا آخر، گفتی این حکم به حکمنا که امام دارن به ما یه نسخه برای شیعیان میپیچن، نباید منظور یعنی حکم واقعی صحیح، به طوری که اگر خود ما بودیم همینجوری میگفتیم. چون اگر این طور باشه که خیلی از موارد قضات ولو رو موازین میرن جلو ولی اشتباه میکنن. این همه اختلاف فتوا، اختلاف نظر، خب همینم که بدونیم یه عده حکمو به حکم ائمه، یه عده لم یحکمو به حکم ائمه، دیگه حکم به حکمنا نمیشه. اینجا بود که دوستان ما یه سوبسید دادیم. سوبسید ما این بود که بگیم منظور از حکم به حکمنا یعنی رو موازین باشه. حالا یه دفعه کسی است که اصلا بلد نیست، فقه نخونده، اصول نخونده، خب این هیچ، همین که رو موازین باشه، که مرحوم صاحب جواهرم به مناسبت این بحث رو داره، ایشون هم داره، دیگران هم دارن، ولذا از این سوبسیدی که دادیم یادتون باشه نتیجه گرفتیم که پس اگر ما به یه مجتهدی مراجعه کنیم که این مجتهد قضاوت کنه، ولو مجتهد من محکوم له یا من محکوم علی غیر این میگه، ولی خب وقتی که ما به یه قاضی مراجعه کردیم که رو موازین قضاوت کرده ولو مجتهد من میگه ایشون اشتباه کرده، اختلاف دیگه، لذا گفتیم روایت در اختلاف فتوا ورود میکنه و محکوم له ناراحت نباشه، طبق این حدیث محکوم علیه هم ناراحت نباشه تا آخر. و اگر دقت کنید اون گلوگاه این بود، من میخوام این گلوگاه بحث رو روشن کنم، این بود که اگر غیر از باشه نسخه امام علیه السلام به درد شیعه نمیخوره. امام حواله بدن شیعیان رو به یه راهی از اون منم گفتم به قضات سنی رجوع نکنید، یعنی امام دست شیعه رو بستن در مراجعه به قضات سنی. حتی بگم بتونه یه وقت تقیه باشه و انسان ناچار باشه اشکال نداره، اینو فقها هم دارن، یعنی تو فضای طبیعی مثل اینکه دو تا شیعه با هم دعوا دارن، اختلاف دارن، امام فرمودن سراغ اونا نرید. خب سراغ اونا نریم، شیعه هم که همه جهان اسلام پراکنده است، همه جهان اسلام بوده، یمن بوده، عراق بوده، مدینه بوده، کوفه بوده، همه جا شیعه بوده. خب اینا امام یه نسخه‌ای باید بدن که به کار بیاد، لذا اینجوری درستش کردیم. اینا دوستان کل حرفایی بود که تا هفته گذشته داشتیم، که بعدشم از سه شنبه دیگه این بحثمون تعطیل شد، یه مقدار فاصله شده بود، عذرخواهی میکنم. ولی درس خارج دیگه، آدم باید یه روز یه موجی درست کنه، روز بعد یه موجی دیگه، تا تو این موجها انسان ورزیده بشه. ببینید من یه عرضی دارم، یعنی کل عرض امروز من تو این یه جمله خلاصه میشه، منتها تفصیلش طولانیه، و اون اینه که اگر این حدیث ادامه نداشت، یعنی همینجا دیگه تمام میشد که برید پیش یه شیعه، رجلی از شیعه ازش داوری بخواد، اونم داوری کنه، حکم به حکم نه تا آخر، و اگر قبول نکنید بر ما رد کردید، نقطه. اگر حدیث فقط همین بود، گوش میکنید که اگه وسائل رو نگاه کنید همینه دیگه، دیگه تموم میشه. اگر حدیث همین بود، این برداشت هفته گذشته ما کامل بود. ولی نکته اینه که حدیث ادامه داره، مرحوم شیخ خور همشو نیاورده، نیاورده و بعد گفته الحدیث. این الحدیث که میگن یعنی ادامه داره، بیرید خودتون نگاه کنید. من دیگه بس، یعنی شاهدم تمام شد. حدیث و دوستان ما وقتی در کافی یا در تهذیب، تهذیب الاحکام شیخ طوسی نگاه میکنیم، میبینیم حدیث دنباله داره. این برگه‌ای که الان پیشتون هست، صفحه 25، شاید بیش از نصف صفحه را گرفته باشه، این ادامه حدیثه. خب اگر ادامه حدیث اقتضا چیز دیگه باشه، خب ما حق نداریم اون برداشت هفته گذشته رو برداشت نهایی فرض کنیم. من میخوام عرض کنم اون یه خطی که گفتم خلاصه اینه که ادامه حدیث فضلا با این برداشتی که ما هفته گذشته کردیم، ما که عرض میکنم و تقریبا همه ی آقایون که بحث کردن ها، این تو این جهت همه مشترکن، به نظر ما این برداشته یه مقداری در معرض شک و تردید قرار میگیره. حالا این اصل مطلب، و ما باید یه برداشت دیگری از این حدیث بکنیم که نهایتا میشه که اون اطلاق گیری هایی که مثل جواهر تند و تند از این حدیث میکرد و دیگران و دیگران، اون اطلاق تمام نیست. چطور؟ ببینید این ابن حنزله وقتی امام بهش گفتن در اختلاف دین و میراث یه فقیهی انتخاب کنید از شیعیان برید پیشش و هرچه حکم به حکمنا حرفشو گوش کنید، اگرم نکنید گناه داره، سوالشو ادامه میده. عجیب آدمه، هم چجور آدم بگم پیلهی بوده، حالا آها این بهتر، من داشتم یک کلمه ای، بله شما کمک ما کرد، آدم سماجت، بله اجازه بدید. ولذا بلا فاصله پرسید، گوش کنید، پرسید که قلتو، میگه خدمت آقا عرض کردم، تو برگم هست دیگه، اگر یکی از طرف دعوا یه نفر رو پیشنهاد داد، نفر دوم یک از دیگر رو پیشنهاد داد به عنوان قاضی. خب اینا سیستم قدیم دیگه چیزی به نام قوه قضاییه و دادگستری اینا که نداشتیم که خود طرفین دعوا قاضی انتخاب میکردن. در کشور خود ما هم تا قبل از وزارت عدلیه همین بود دیگه، یکی رو انتخاب میکردن یا عالم بلد میرفتن پلوش. خب حالا گاهی تو شهر یه عالم بیشتر نبود یا هر دو رو یه نفر توافق میکردن، اما اگر نه این میگه بیریم پلو او، اون میگه بیریم پلو این، هر دو هم شیعه فقیه ها اونه که پیشنهاد میدن. بعد میگی که اختار کل هر کدامشون اختار رجلن فرزی یا ان یکونا ناظرین فی حقه ما. و حتی میگن بینید پلو هر دوشون، حالا هر دو یه جا باشن یا یه روز بینن پلو این ببینن چی میگه، یه روز بینن پلو اون، بره محکم کاری هرچی. اما نتیجه مراجعه به این دو عالم شیعه این میشه که اختلاف و فیما حکما، حدیث رو دارم براتون میخونم دیگه، اختلاف میکنن، اختلاف هم میکنن نه از هوای نفس، به خاطر اختلاف فی حدیثکم. این دو نفر طرفین دعوا زید رو انتخاب کردن رفتن پلوش. زید گفت که مثلا گفت که زوجه از کل یک هشتم میبره، که اتفاقا یه روایتی هم دارید به اون روایت تمسک کرد. فردا رفتن پلو یه قاضی دیگه، یا اون قاضی نشسته بود کنار اون، این یه روایت دیگه ای خوان از شما که فرمودید قاضی از که زن از کل یک هشتم ارث نمیبره. امام گفتن اگر اینطور شد کار به اختلاف کشید، چاره ای نیست، حرف اونی از این دو نفر مقدمه برای داوری که عدل باشه، افقه باشه، اصدق باشه، اورع باشه، که چهار تا معیار، اونی که سوادش بیشتره، اونی که عادلتره، اونی که افقهه، اونی که اصدقه. اصدق نهی که اون یکی دروغ میگه ها، راستگوتر. حالا این راستگوتر رو راستگوتر معنا کنیم مثلا، یا بگیم یعنی بیشتر دقت میکنه، دقت بالاتری داره. باید حواستون باشه که اون طرف هم صادقه، این هم صادقه، اما یکی اصدقه. حالا بگیم راستگوتره مثلا، میشه دیگه. بعضی ها در عمرشون هم یه دروغ نمیگن، بعضی ها نه حالا صادقن، ولی گاهی هم شیطون مسلط میشه یه چیزی میگن دیگه. یکی مثل عاشق عبدالکریمه که فرموده بود من نمیدونم اصلا چجور میشه دروغ بگی، مگه میشه دروغ بگی؟ خب یکی اینه، یکی نه میدونه میشه دروغ بگی، ولی خب کم گاهی خطا میکنه. یا نه اصدقو بگیم یعنی دقت بالاتری داره که در انتقال حدیث ما، صدقش هم به این خاطر که در انتقال حدیث ما دقت بیشتری میکنه. خواستم این اصدق رو، و اورع باشه، ورع بیشتری هم داشته باشه. ورع میدونید شاید یه چیزی فراتر از اعدل معنا کنیم، که یک پرهیز کامل داشته باشه. اعدل ممکنه گاهی گناه هم ازش صادر بشه، برام شیخ داره که گاهی از عادلم گناه، حال اون میگه کثیرن صادر میشه، اون کثیرن شما قبول نداریم نمیشه، ولی صادر میشه. علی حال امام حواله دادن به اونی که توانایی بیشتری داره از نظر سواد و دقت و تقوا. حال اینجوری بگید، خودتون درگیری کثیر کلمات نکنید، و دیگری بذارن کنار. حال اینو خوب داشته باشید. راوی میگه به امام گفتم که آقا اگر هر دو این شرایط رو دارن، گاهی واقعا آدم نمیتونه بگه کی بر یکی برتره، اگر باطننم برتر باشه ما خبر نداریم، منی که طرف دعوا هستم، طرف پرونده هستم، خبر ندارم. اینجا امام دیگه نمیخوام بخونم چون طولانی هست و حدیث رو هم قبلا تو رسائل دیدید. امام گفتن اینجا باید سایر نظرات رو ببینی، ببینی مثلا کدام نظر موافق مشهوره و کدام نظر موافق چی؟ غیر مشهوره، شاذ، نادره. الان در همین مثال ارث زوجه بگیم نظریه‌ای که زن از همه اموال ارث نمیبره مشهوره نسبت به نظری که میگه از همه اموال شوهر میبره. خب حالا هر دوشون در یه رتبن، چون مشهور اینو میگن سراغ اون برو. بعد اینو فرمودن دوست، اینو میخوام براتون بخونم چون کاریش داریم. و انما الامور ثلاثه، پیدا کردید خط پنجم ششم دیگه. امام فرمودن ابن حنزله، حواست باشه. این حالا دوستان هم میتونه اخلاق باشه هم میتونه فقه و حقوق باشه ها. امور سه رقمه. امور یعنی مسائلی که انسان درگیرشه، احکامی که دستشه. امرون بینون رشدو فیوت تمام، یه دفعه یه چیزیست که درست بودنش، رشد اینجا به معنای درست بودن، مطابق واقع بودن. امری که مطابق واقع بودن، درست بودنش روشنه. مثل که اگر امام صادق یه چیز بگن دیگه انسان شک داره، بیان اون رشدو، خود آدم هم بشنوه ها که دیگه شک نکنه. امرون بینون قیو فیجتنب، امرون مشکلون، بعضی وقتا هم نه واقعا یه چیزی که مشتبهه اینو باید بذارن به خدا و رسول، ورود هم پیدا نکنن. بعد به اون حدیث نبوی حضرت تمسک کردن، حلالون بین، حرامون بین، شبهاتون بین ذالک. و بعد پیامبر فرمودن که اینا که معلومه، یه مسلمان حلال بیان رو میگیره، حرام بیان رو ترک میکنه، شبهات رو هم ترک کنه. چون اگر انسان هی رفت دنبال شبهات، لا محالب وقع فل محرمات. گاهی هم تشبیه میکنن به کسی که لب مرز را میره، یه سر قله را میره، یه دفعه هم پاش لیز میخوره دیگه، میفته و سقوط در دره میکنه. حالا فضلا اینو امام برای چی اینجا فرمودن؟ گویا میخوان بگن که تو بحث قضا اینایی که من میگم میشه بیان الرشد. وقتی مثلا دیدید یه چیزی، حالا تو این آخرش مجمع علیه، حالا من گفتم مشهور آقایون، گاهی آقایون میگن بالاتر از مشهور، مجمع علیه یعنی به طوری که مقابلش، نه این که مقابل نداره ها، ولی مقابلش شاذ و نادره. شاذ و نادر تو همین حدیث هم بود دیگه، و یترک و شاذ و لذی لیسه، بخونید به مشهور. بعد مشهور هم معنی که دارم فإن المجمع علی لا ریب فیه، گویا امام میخوان بگن اگر یه چیزی شما رفتی پلو دوتا عالم، اما یه عالمی حرفی میزنه که در همه مثلا مجامع علمی قابل دفاع است و علما اینو میگن، اون یکی محترم فقیه صادق، اما یه برداشتی داره که شاذ نادره. حالا گاهی هم بین شاذ و نادر فرق میذارن، میگن شاذ یعنی خلاف قاعده، خلاف هنجار، نادر یعنی کم ولو خلاف هنجار نیست. حالا اینجا امام شاذ دارن، ولی معلوم نیست امام بخوان اون فرقی که بعضیا میگن بین شاذ و نادر بگیم امام. معمولا این فرقی من گفتم تو ادبیات میذارن، گاهی میگم مثلا فلان استعمال نادره، میگن مطابق قاعده است ولی نادره. بعد ولی میگن اگر گفتیم شاذ یعنی خلاف قاعده، مثل اینکه فاعل منصوب بیاد، مثلا فاعل منصوب بیاد خلاف قاعده است دیگه، حتی نادر هم هست، ولی ممکنه یه چیزی نادر باشه ولی خب شاذ نباشه، ولی ما تصورشو سخت میدونیم، ولی نوها تصور کردن. حالا اینجا شاذ داره، ببینید این که امام اینو میگن میخوان بگن که تو اینجور جاها باید همین زوایدی که من میگم برید جلو تا بشه بیان الغیب، بیان الرشد. ول که نمی کنه این ابن حنظله، میگه اگر گفتم آقا خیلی قشنگه، بعضی هم واقعا عمرشون با برکته، این ابن حنظله اگر دنیا که اومد و رفت فقط همین یه حدیث و همین یه سوال که شاید سر و سرش هم نیم ساعت طول نکشه ها، ولی واقعا به نظر من عمرش توفیق داشته دیگه. من بیا این سوال رو بکنم و امام هم جواب بدن و بعدا هم برای من و شما به هر حال منبع بحث بشه و بمیره، هیچ کار دیگه هم نکنه، همین نیم ساعت. از خودم بخوایم، حالا رفتم تو پرانتز، که میدونید ارزش کار گاهی به زحمت نیست. خب زحمت خیلی مؤثره. مرحوم عاشق عباس قمی مفاتیح رو میگن یک سال نوشته، ولی خب به هر حال واقعا اثریه دیگه تو همه خانه ها تا قیام قیامت هم. هر که این مفاتیح رو دست میگیره میخونه، چه این صاحبی که میخونه هدیه کنه چه نکنه، او شریکه. من سن سنتن حسنه تا آخر دیگه. همین دعایی که شما میخونید که اگه مفاتیح نبود چه بسا نمیخوندیم، شریکه. میگن حاصل یه سال کارشه. ولی خب مثلا سفینة البحار که اونم کتاب خوبیه، مخصوصا قبل از اینکه این بساطا بیه و این نوع افزارا بیاد، سفینة البحار آچار فرانسه علما بود. ظاهرا میگن 30 سالشون وقت گذاشته. حالا نه 30 سال پی در پی شب صبح تا شب، ولی بالاخره دغدغش بوده. ولی به هر حال شاید مثلا نال نمیتونم بگم دیگه، ولی اینجوری دیگه. گاهی وقتا آدم یه کار کوچکی هم میکنه ولی کلش یه ساعت میشه. ولی این یه ساعته، حالا این ابن حنظله چقدر قشنگ هی ول نمیکنه امام رو. امام هم میگفتن بیاد بکشید، بیاد سوال کنید، ما میگیم، نکنید ما نمیگیم، حالا یا کمتر میگیم. میگه به امام گفتم اگر هر دوش مشغول چی؟ یعنی یه جور نبود که یه طرف ترازو کانه سنگینن حسابی یا و یه طرف ترازو رو هوا باشه. نه، دو طرف ترازو سنگینه، 6 تا از این بر، مثلا 5 تا از اون بر، 6 تا از اون بر. خب اگر هر دو مشهور باشه چی؟ امام فرمودن اینجا خب 2 تا سنجه بهت میدم، یکی موافقت با کتاب و سنت، یک و مخالفت عامه. ظاهرش هم چون با واو اومده باید هر دوش باشه. ممکنه یکیش با حکم کتاب و سنت موافق باشه. این سنت که علما میگن، خب اونی هم که اون دوتا فقیه میگن اونم سنته. منظور سنت مسلم قطعی، چون ما گاهی وقتا در این مسئله اختلافی سنت قطعی داریم. مثلا یه سنتی میخواد فرض کنید سلب آزادی بکنه، اما یعنی یکی از این نظرها، اما خب اون نظر موافق الناس مسلطون علی اموالهم. حالا این نخواهیم مثال عوض کنید، تا این مثال ارث زوجه، اونی که مخالف موافق کتابه ولو اطلاق کتاب، اون روایتی است که میگه از کل میبره. و لهن اثمن مما ترکتم، و مخالف عامم هست که بگیم اونا هم نمیگن از همه اموال میبره. پس هم موافق کتاب باشه هم مخالف عام. میگه بهش گفتم که قربونت برم جوئل تو فداک، فدات بشم. این حتی جوئل تو فداک های عربی قربان درم نیست، یعنی قربان. نظر برخی هم که خیلی محبت به اهل بیت نداشتن این تعبیر رو میکردن، ولو حتی دشمن ها نمیکردن. این خیلی بارد اون معنای فارسی ما رو نداره. قربان، آقا ارعیت، پیدا کردی دیگه ارعیت یعنی چه؟ اخبرنی دیگه، این اسم فعل ها، اون فعل ماضی نیست. اخبرنی، نه اینکه آیا میبینی. دیدم یکی از آقایون قرآن رو ترجمه کرده آیا میبینی، نه این هست تو لغت هم هست عرب هم. یعنی اخبرنی اسم فعله، معنی امر میده، به من بفرما، به من بگو. اگر دوتا فقیه قرآن و سنت رو میشمارن، میدونن و وجدنا احد الخبرین موافقن للعامه والآخر چی؟ مخالفن لهم، به ایل خبرین یوخز. یعنی اینا چیزی نیست که قرآن و سنت رو ندونن و مثلا موافق قرآن هست، هر دوشون هم از قرآن شاهد میارن یا از سنت میارن. بله یکیش موافق عامه است، یکیش نه. یعنی سوال اینه که اگر تو موافقت عامه هر دو ببخشید تو موافقت با کتاب و سنت هر دو مشترکن، فقط تو مخالفت عامه شه که یکی فرمودن خب همین مزیت رو بگیره. فرمودن که ما خالف العامه ففیه الرشاد، ولکه نکرده. گفت خب حالا اگر رفتم تو عامه دیدیم عامه هم دو گروه هند. چی رو؟ فرض امام جایست که عامه یه دست باشن. راوی در این سوال الان فرض رو میگه اونا یه دست نیستن. وافقه هما الخبران جمیعن، دوتا خبری که این دوتا راوی شیعه میارن اونام قبول دارن. یعنی یکیش مثلا با مذهب مالکی تناسب داره، یکی با مذهب احناف. مثلا امام فرمودن اینجا ینظر الی ما هم الی عمی الحکام هم و قضا هم. اینجا دیگه حالا به قول امروزی ها رویه قضاییشون رو نگاه کنید، دیگه روایتشون بذارید کنار چون اختلاف دارن. ببینید به کدام طرف حکام متمایل ترن. بله ممکنه از نظر فتوا و روایت یکی از این روایت هایی که ما داریم مطابق فقه حنفیه باشه، یکیش مطابق فقه مالکی ها. اما ببینید کدام یکی از اینها بیشتر تو دست و نفوذ دارن، کدام یک رویه قضایی برش هست. اگر خواسته باشم دوستان فرضی نگفته باشم، میدونید که معمولاً فقه مالکی در دستگاه‌های بنی عباس انفذ بود، رسماً در مثل مکه اعلان می‌کردند که هیچ که فتوا نده جز مالک. به قدری هم حکومت دنبالش بود که یه نفر میگه من میخواستم یه ملاقاتی با مالک داشته باشم، دیدم نمیشه، دیدم با خلیفه در بغداد یا در شام راحت تر میتونم ملاقات کنم تا با مالک. این دم و دستا و. ولی مثلا ابو حنیفه اینطور نبود. ابو حنیفه تا وقتی خودش بود که هیچی، نگاهی هم درگیر بود دیگه، چون به زید که استادش بود، زید استاد ابو حنیفه بود، کمک کرد تو قیام زید، وضع مالی خوبی هم داشته ابو حنیفه، کمک کرد. بعدم به زندان افتاد و حتی صحبت است که تو زندان کشتنش. بله از تقریبا سال 170 به بعد فقه ابو حنیفه شد غالب. زمان هارون رشید و اینها دیگه، قاضی ابو یوسف که شنیدید اسمش رو، اینا شاگرده ابو حنیفه بودن. ابو حنیفه تا وقتی زنده بود خیلی حکام و هم و حتی فقهش هم رویه قضایی نشده بود، برخلاف مالک که اینجوری بود. حالا امام میگن نگاه کن، مثلا اگر دیدی حکومت بیشتر طرف مالکه و رویه قضایی هم بیشتر طرف اونه، دنبال او باشه. خب حالا اگر وافق حکام هم الخبرین جمیعا، اگر مثلا یه حاکم میاد طرف اینه، یه حاکم میاد طرف اونه، اینجور نشد، امام فرمودن خب دست بردار دیگه، صبر کن تا امامتو ملاقات کنی. یادت نره اون جمله که گفتم امرون بینون غی و امرون بینون روشه، یعنی اقدام نکن، فعرجه یعنی تأخیر بینداز. ارجه تأخیر بیانداز. یه بخواست این لغت رو کار کنی، نه تو رجعه بگردید، تو رجعه با همزه، این همزه بوده تبدیل به ها شده. فارجه تأخیر بیانداز، ارجاع با همزه یعنی تأخیر انداختن تا اینکه امامتو ملاقات کنی. صبر کنید، حالا بالاخره اگه اختلاف هم دارید صبر کنید. فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی المکان. فوز الان من این حدیث رو شاید بعضیا یا چرا اینقدر معطل شدید، من یه دنبالش میخوام یک گفتمانی ما پیدا کنیم که احادیث رو دقت کنیم. همینطور این من بد میدونم که اساتید به یه آدرس دادن اکتفا میکنن یا اصلا نه معنا میکنن، نه توضیح میدن، نه ریزکاری احادیث رو میگن. حالا بگذرم، ببینید ما ادامون چیه؟ ادعای ما اینه که این ادامه اون حرفه گذشته هست یا نه، این هم حدیث دیگه نیست تا علماها، اینا ادامه همون حدیثه، شیخور نیاورده ولی اونی که منبع شیخور آورده. اینا رو که نگاه بکنیم دیگه نمیتونیم برداشت هفته گذشته رو بگیم. برمیگردم، اگر کسی بگه اونجا که امام گفتن یک عالم رو انتخاب کنی برید پلوش و وقتی حکم کرد به حکم ما دستورش رو عمل کنید، بگیم منظور از این که حکم کرد به حکم ما یعنی واقعا مطمئن شدید، یقین کردید درست میگه، یعنی هم فرایند درسته به تعبیر، هم برایند و نتیجه. آخه ما اینو اونجوری معنا نکردیم دیگه. نه، اصلا فرض امام در اون قسمت هایی که روزای گذشته میخونیم جاییست که آدم رجوع میکنه. بگید که عوام هم که مثل ما طلبا نیست تو همه چی شک کنن، از در ذهنشون این رو بر رفته، میرن فلوی عالمی، حتی اگر مثلا هم اشتباه کنه اینا اصلا نمیدونن، فکر میکنن حکم این دیگه قطعیه. اصلا فرض امام در اون قسمتی که میگن حکمه به حکمنا و بعد هم میگن اگر قبول نکردید کذا و کذا، این مال جاییست که نه واقعا حکم مسلمه برای طرفه. حالا من گاهی اطمینانم اضافه میکنم کل مسلم و اصلا احتمال دعوا و اختلاف و اینا نمیدن. اگر دقت کنید وقت ثمرش این میشه که دیگه نمیخواد ما سوبسید بدیم، حکم به حکم اینا رو به من خودش بکنید. یعنی اگر رفتی فلوی عالمی و اون طبق آنچه که ما میگیم ما حکم میکنیم حکم کرد، امام هم نگفتن که نمیدونم مثل ما حکم کنه یا در فرمودن از طبق یک فرایند صحیح حکم کنه، فرمودن نظر ما رو برای شما بگه. وقت میدونید ثمره چی میشه؟ همه اونا به هم میخوره. جایی که ما رفتیم مراجعه کردیم و اونم حکم کرده ولی مجتهد من محکوم علیه میگه اون حکم اشتباه است، مجتهد من محکوم له میگه اون حکم، حالا یا میگه اشتباه است یا میگه من یه نظر دیگه ای دارم. آخه ما اینقدر تلاش کردیم این روایت رو ببریم جایی که اختلاف فتاوا رو بگیره و منحصر نشه به جایی که قاضی یک حکم قطعی یا کل قطعی میکنه. الان با این ادامه اونم اون به هم میخوره، یعنی با این ادامه من میگم اونو بذارید برای همون مورد قطعی. و امام در این فرض میگن اگر کسی رد کنه و در این فرض میگن حکم قضایی نافذه. یعنی اونجایی که اگر من امام صادقم بودم همینجوری میگفتم، خب این که معلومه، اصلا این که محل بحث ما نبود. یعنی ما که الان چند هفته هست داریم بحث میکنیم راجع به گستری حکم قضایی که تا کجا نافذه، جایی رو بحث میکنیم که قطعیه و طرفین دعوا قبول دارن و فتوایی برخلافش نیست، اینو داریم بحث میکنیم، یکی از محل بحث خارجه. اینجا اون اشکال هفته گذشته پیش میاد که اگه تو باشه نسخه امام، بگید آقا نسخه امام به درد همه شیعان نمیخورن، اگر حدیث ادامه نداشت نسخه امام ناقص بود، ولی با سوالاتی که ابن حنزله کرده و راهکارهایی که امام علیه السلام دادن خیلی از مسائل دیگر رو چی؟ پوشش داد. راهکار امام تمام نشده با اون جمله. وقتی راهکار امام تمام شد که حدیث ادامه نداشت، ولی حالا که راهکار امام، امام فرض جایی که مسلم باشه گفتن، جایی که اختلاف کنن یکی از دیگری افقه باشه گفتن، جایی که هر دو افقه باشن یکی مشهور باشه یکی غیر مشهور فرمودن، جایی که هر دو مشهور باشه دیگه، امام همه راه ها رو پوشش دادن. لازم نیست ما اون قسمت اول رو که راجع به نفوذ حکم قضایی گسترده بکنیم تا بگیم راهکار امام باید جوابگو باشه. دوستان برگه رو دارید؟ انشالله پیش مطالعه کردید. من حواسم نبود وقتم گذشته چند دقیقه، تا انشالله فردا.
وقتی اینجا میگه الگفت ما حکم بهی عدده هم آوستم، یعنی